نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه های شنبه هفتم تیر ماه سال 93 برابر با 28 ژوئن 2014 میلادی خوش اومدید. از هر جای ایران یا دیگر نقاط جهان که شنونده رادیوی خودتون رادیو فردا هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. امیدوارم که این شنبه تابستونی که گرما بخش و گرماده و آفتابی محفل زندگیتون رو گرم کنه. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله رادیویی که سرآغاز اون شنیدن خبرهای مهم و جدید ایران و جهان از زبان جمشید زند. سلام و درود بر شما آقای زند.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ارتش آمریکا پرواز پهپادهای نظامی آن کشور بر فراز آسمان بغداد را تایید کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گزارش داده است که در یکی دو روز اخیر چند پهپاد مسلح آن کشور برای دفاع از نیروهای آمریکایی و دیپلمات‌های مقیم بغداد به پرواز درآمدند. از سوی دیگر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق خروج نیروهای پیشمرگه از منطقه کرکوک را رد کرد و گفت موقعیت کرکوک اکنون تثبیت شده است. مشروع خبرها و گزارش‌های مربوط به عراق را تا دقایقی دیگر می‌شنوید. ژان کلود یونکر نخست وزیر سابق لوکسانبورگ به عنوان رئیس جدید کمیسیون اروپایی انتخاب شد. رئیس فعلی این کمیسیون هوزه مانوئل باروسو است که دوره خدمت او امسال به پایان می‌رسد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از مخالفان سرسخت ژان کلود یونکر است و پیش از این تهدید کرده بود که در صورت انتخاب او بریتانیا ممکن است در عضویت خود در اتحادیه اروپا بازنگری کند. سران اتحادیه اروپا در گردهمایی روز جمعه خود در بروکسل تحریم‌های روسیه را تشدید نکردند، اما در بیانیه انتظارات خود را از روسیه برای حل بحران اوکراین مطرح کردند و از روسیه خواستند ظرف 72 ساعت آینده برای برآورده شدن این موارد تلاش جدی به کار برد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که بخش دیگری از پول‌های بلوک شده ایران را دریافت کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که 550 میلیون دلار از پول‌های بلوک شده ایران بابت بدهی‌های هند از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز شده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو، ایران در 8 قسط حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده‌اش در کشورهای مختلف جهان را دریافت می‌کند. نرخ تورم 12 ماهه در خرداد ماه به 26.2% رسید که بیش از 2% کاهش نسبت به اردیبهشت را نشان می‌دهد. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گزارش داده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه 14.7% بود که 2.5% کمتر از اردیبهشت است. حسن روحانی وعده داده است تا پایان سال جاری نرخ تورم را که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به 40% رسیده بود به 25% برساند. سخنگوی دولت در این حال نرخ بیکاری در کشور را در پایان فصل بهار 10.7% اعلام کرده است.
سپاسگزارم از جمشید زند. اما بشنویم که ژان خاکساد دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای ما و شما در مجله نیمه شب امشب چه تدارک دیده. آخرین خبرها و تحولات عراق رو با نوشین سید حسینی دنبال می‌کنیم. فاکس نیوز آمریکا گزارش می‌دهد. مشاوران نظامی ایران در عراق. نادر صدیقی گزارشی در این باره دارد. آرامش در چهارراه استانبول. بازار ارز ایران جذابیتی برای دلال‌ها ندارد. تحلیلی خواهیم شنید درباره آینده قیمت دلار از فریدون خاوند.
مهمترین عامل تاثیرگذار بدون تردید فضای روابط بین‌المللی ایران است.
تنش آبی به جیره‌بندی رسید. آب جیره‌بندی شد، آب جیره‌بندی نشد. همکارم الهه روانشاد از تناقض‌های خبری جیره‌بندی شدن آب در ایران برای ما خواهد گفت.
تنش آبی ما ناشی از کمبود آب نیست، ناشی از بحران مدیریت.
تولد داعش به نفع مخالفان میانه رو. آمریکا نیم میلیارد دلار به مخالفان دولت سوریه کمک کرده است. محمد رضا یزدان‌پنا در گزارشی و در گفتگو با کارشناسان به این موضوع پرداخته.
آمریکا در تمام این مدت واقعا داشت دلدل می‌کرده و یک سیاست منسجمی رو در واقع نداشته.
جشن تیرگان یک هفته زودتر برگزار شد. پای دماوند برای دماوند. شاهین بشیری در گفتگویی گزارشی از مراسم جشن تیرگان تهیه کرده است.
کوه دماوند بزرگترین ارتفاع یوراسیا و یا اروپا و آسیا هست و این کوه دارای ارزش‌های اکولوژیکی و محیط زیستی و نیز دارای ارزش فولکلوریک و قدیمی باستانی هست.
و اگر تا پایان این مجله با من و رادیو فردا همراه باشید و یار وفادار ما باشید، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بیش از اینها که گفتم باز برایتان خواهیم داشت. خب همونطور که وعده کردیم، نوشین سیدحسینی همکارم که خبرهای عراق رو به دقت و با وسواس دنبال کرده، اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه و قراره که درباره آخرین تحولات عراق با ما صحبت کنه. سلام و درود بر تو نوشین، خیلی خوش اومدی. نوشین، گویا اخباری درباره پرواز پهپادهای آمریکایی در بغداد منتشر شده در همین دقایق گذشته و ساعات گذشته. جزئیات این خبر چیه؟ بالاخره آمریکایی‌ها ظاهراً دست به کار عملی شدن در عراق.
درسته آرش، اینطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس همین امروز جمعه به نقل از یکی از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا منتشر کرده، خبرش رو نوشته که اوضاع عراق موجب شده که نیروهای ویژه آمریکایی باز هم برای کمک به ارتش عراق به این کشور برگردند و اینکه واشنگتن در راستای دفاع از منافعش شروع به پرواز هواپیماهای بدون سرنشین مسلح بر فراز بغداد کرده. البته خبر همینقدر کوتاه، دیگه جزئیات بیشتری در موردش نداده که منافع آمریکا چی هست، تا چه مدت قرار این پهپادها دفاع کنن و ماموریت‌های دیگه هم دارند یا خیر.
خب اگر از آمریکایی‌ها بگذریم، امروز ظاهرا ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم با مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان نشست خبری مشترکی داشته. چه صحبت‌های مهمی در این گفتگو رد و بدل شده؟
همینطوره آرش، ویلیام هیگ بعد از سفرش به بغداد سری هم به اقلیم خودگردان کردستان زده و یه نشست خبری مشترک داشت امروز با مسعود بارزانی رئیس جمهوری این اقلیم. همونطور که می‌دونین به خاطر خلأ امنیتی که به وجود اومد در عراق و عقب نشینی نیروهای ارتش عراق، پیشمرگ‌های کرد مناطق مورد مجادله خودشون با دولت عراق رو تحت کنترل گرفتن، از جمله شهر نفتی کرکوک که مورد مجادله بوده بین دو طرف. و حالا مسعود بارزانی در نشست خبری مشترکش گفته که در 10 سال گذشته ما با دولت عراق سواری کردیم تا برای مناطق مورد مجادله طرفین راه حلی پیدا کنند، اما بعد از عقب نشینی نیروهای دولتی عراق از این مناطق خلأ امنیتی پیش اومد و پیشمرگ‌های کرد با حضور خودشون این خلأ رو پر کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا همین طور گفته. آقای هیگ گفت ما همراه با شما از ایدئولوژی شرم‌آور و جنایت‌های تروریست‌ها شرمنده هستیم و اونها رو رد می‌کنیم. و همینطور گفته که دیروز هم در بغداد گفته اوضاع عراق موجب شده که باید هر چه سریع‌تر یک دولت فراگیر در بغداد تشکیل بشه تا اینکه در قبال بحران امنیتی فعلی مؤثرترین واکنش سیاسی و امنیتی رو از خودش بروز بده.
نوشین، چند روزی که ما مدام و مرتب هم تو هم دیگه همکاران رادیو فردا اخبار عراق و تحولات و درگیری‌ها رو به شنوندگان رادیو فردا می‌رسونیم، یاد آمار ارقامی از شمار کشته شده ها یا فجایع انسانی که در حال وقوع هستش در عراق خبری منتشر شده که جمع‌بندی کرده باشه که چه اتفاقاتی تا اینجای کار افتاده؟
آرش، در آخرین خبری که آمده، سازمان‌های بین‌المللی خب طبیعتاً نسبت به بروز فاجعه انسانی در پی جنگ‌های کنونی عراق هشدار دادند و آخرین آماری که دادن در مورد آواره‌هاست، گفتن که نزدیک به 10,000 نفر فقط در چند روز اخیر از یکی از شهرهای شمالی مسیحی نشین عراق فرار کردند. ضمن اینکه گفتند در 6 ماه گذشته، یعنی از اول ژانویه سال میلادی جاری، 1,200,000 نفر در اثر این ناآرامی‌ها آواره شدند. دیگه آمار کشته‌ها و زخمی‌ها هم که همینطور رو به ازدیاد، بنابراین جمع‌بندیش رو فعلا نکردند.
سپاسگزارم از نوشین. نوشین سیدحسینی همکارم بود با جمع‌بندی تازه‌ترین اخبار و تحولات عراق.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و همچنان با اخبار و تحولات عراق با مایید. کمک‌های نظامی و حضور مشاوران نظامی ایران در عراق برای چندمین روز متوالی در رسانه‌های آمریکا انعکاس داشته و این بار شبکه تلویزیونی فاکس نیوز روز جمعه بار دیگه گزارش مشروعی در این زمینه انتشار داده. با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن همراه بشیم و خلاصه و چکیده‌ای از این گزارش فاکس نیوز بشنویم.
فاکس نیوز میگوید که گزارش‌ها از حضور مشاوران نظامی ایران در عراق خبر می‌دهند و اینکه جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس را دست کم دو بار به بغداد فرستاده و در همان حال پروازهای پهپادهای ایرانی بر فراز جبهه‌ها در عراق نیز تایید شده است. شبکه خبری فاکس نیوز اضافه می‌کند که این عوامل برای آرایش جنگی نیروهای دولتی در پیکار با شورشیان سنی داعش به عراق گسیل شدند. ایالات متحده نیز به رغم نگرانی از دخالت حکومت ایران در عراق گام‌های مشابهی برداشته است. در این زمینه فاکس نیوز تأکید می‌کند که دولت‌های آمریکا و ایران همگام با هم عمل نمی‌کنند و اگرچه جمهوری اسلامی برای حفظ کنترل کامل دولت المالکی می‌کوشد و آمریکا در پی یک دولت فراگیر است، ولی تهران و واشنگتن در کمک به دولت عاجز و مستعصل بغداد رویکرد مشابهی دارند. با این حال دخالت‌های آشکار ایران و همینطور سوریه در عراق زنگ‌های خطر را برای دولت اوباما به صدا درآورده و مقام‌های ارشد این دولت در ابراز نگرانی از این تحول درنگ نکردند، چرا که این دخالت‌ها به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند اختلاف‌های قومی و مذهبی در عراق را گسترده‌تر کنند. این نگرانی منحصر و محدود به دولت مردان و سیاستمداران آمریکا نیست. به گزارش اسوسییتد پرس، آیت الله العظما سیستانی، رهبر شیعیان جهان نیز روز جمعه بار دیگر بر همگرایی در تشکیل یک کابینه فراگیر در عراق تاکید کرده است. نوری المالکی نخست وزیر که 8 سال است بر عراق حکومت می‌کند، با بحرانی که گستره سیاسی این کشور را فرا گرفته، برای مقابله با پیشروی نیروهای داعش و بازگرداندن کنترل بخش‌های بزرگی از شمال و باختر عراق به حیطه نفوذ دولت مرکزی، به کمک سنی‌ها و کردها نیاز دارد. شورشیان مسلح و مجهز داعش پیکار بیرحمانه برای نفوذ بیشتر به مرکز عراق را ادامه می‌دهند و این در حالی است که دیدبان حقوق بشر در آمریکا روز جمعه گزارش‌های تایید شده از کشتارهای بنیادگرای داعش را انتشار داد. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مدارک و عکس‌های ماهواره‌ای نشانه‌های کشتار 160 تا 190 تن از سربازان عراقی توسط نیروهای داعش را تایید می‌کنند، ولی ارقام واقعی ممکن است بسیار بیشتر از اینها باشد. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا از دیدار روز جمعه جان کری با احمد الجبرا رئیس شورای ائتلافی مخالفان دولت سوریه در جده خبر داد. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا گفته می شود که در این دیدار آقای کری بر نقش مهم نیروهای مخالف دولت سوریه در مبارزه با ستیزجویان داعش تاکید کرده است. احمد الجبرا عضو قبیله سنی در سوریه است که اعضای آن در بخش‌هایی از غرب عراق نیز ساکنند.
با نادر صدیقی همراه بودید. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته تا $500 میلیون برای تجهیز و آموزش مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در سوریه اختصاص دهد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از محمد رضا یزدان‌پناه.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کنگره این کشور خواسته تا کمکی به ارزش $500 میلیون را برای مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تصویب برساند. به گزارش رویترز آقای اوباما گفته که این کمک صرف آموزش و تجهیز نیروهای میانه رو در بین مخالفان مسلح حکومت سوریه خواهد شد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک میگوید که هنوز گروه‌های میانه‌روی مانند ارتش آزاد سوریه در این کشور باقی ماندند که با بشار اسد می‌جنگند. با وجود این آقای آریان معتقد است که زمان فعلی برای کمک به این قبیل گروه‌ها از بسیاری جهات دیر شده است.
آمریکا در تمام این مدت واقعا داشت دلدل می‌کرده و یک سیاست منسجمی رو در واقع نداشته. الان این پول رو میخوان برای تجهیز و آموزش این گروه‌ها مصرف بکنند که خب در یک سطحی داره سازمان سیا این رو داره انجام میده، ولی در این حال با توجه به گروه‌های بسیار تندرویی که در میان همین گروه‌های مخالف مثل داعش وجود دارن، آمریکا آگاه هست که سلاح و تجهیزاتی رو که میده باید مواظب باشه که دست این گروه ها نیفته.
اما اسوسییتد پرس گزارش داده که این کمک در واقع جبهه دومی را علیه گروه های افراطی مانند داعش که هم در عراق و هم در سوریه حضور دارند باز میکند. رئیس جمهوری آمریکا در سالهای اخیر از سوی تعدادی از سناتورها و قانونگذاران ارشد این کشور مانند جان مککین جمهوری خواه تحت فشار بوده تا کمک به شورشیان سوری را افزایش دهد، به ویژه پس از آنکه باراک اوباما قبول نکرد با پشتیبانی نظامی از شورشیان مسلح و بمباران نیروهای نظامی سوریه و اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور آنچه را در لیبی اتفاق افتاده بود تکرار کند. اما حالا یکی از گروه‌های اصلی مخالف بشار اسد یعنی داعش توانسته مناطق وسیعی از خاک کشور همسایه یعنی عراق را نیز به طرز برق‌آسایی اشغال کند. تعدادی از سناتورهای ارشد در آمریکا معتقدند که دولت ایالات متحده باید برای مقابله با داعش در عراق حتی با جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری کند. پس چرا ایالات متحده حاضر نیست با بشار اسد و حکومت سوریه برای مقابله با داعش همکاری کند؟ حسین آریان.
هدف آمریکا در واقع برکناری بشار اسد است. بشار اسد در مقابل موقعیت مستحکمی که برای خودش ایجاد کرده در یک سال نیم گذشت، اینقدر اعتماد به نفس پیدا کرده که اومده یک انتخاباتی رو که واقعا از بسیاری جهت خنده داره برقرار کرده و مدت ریاست جمهوریش رو تمدید کرده. ولی سیاست آمریکا در سوریه اینی که این دولت بشار اسد و علویا برن که یعنی تو سوریه یک موضع دیگری داره، در عراق موضع دیگری داره، در سوریه این در مخالفت با جمهوری اسلامی هست، خواستهای جمهوری اسلامی، در عراق به همین صورت، در این حال میگه میخوام با ایران همکاری بکنم، مواظب هست که با حمایتی رو که ممکنه از این گروه ها بکنه عربستان سعودی و کشورهای سنی رو ناراحت نکنه.
دولت آمریکا اعلام کرده که کمک 500 میلیون دلاری به ایجاد ثبات در نواحی تحت کنترل مخالفان دولت سوریه و مقابله با تهدیدهای تروریستی کمک خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بازار ارز این روزها در ایران آرامش نسبی داره و کم تنش‌تر از ماه‌های گذشته است. دلایل آرامش نسبی بازار ارز تهران و عواملی که ممکنه بتونه این آرامش رو بار دیگه به هم بزنه، موضوعی که همکارم فهیمه خضرحیدری در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس اون رو به پرسش گذاشته. با هم بشنویم.
اولا گشایش‌هایی به وجود آمده در عرضه دلار به بازار، از جمله اینکه در آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج به صورت قسطی که در توافقنامه هسته‌ای ژنو پیش‌بینی شده بود مشکلی پیش نیومده و به علاوه به دلیل برطرف شدن بعضی از تحریم‌ها بازم بر اساس همون توافقنامه صادرات نفتی بهبود پیدا کرده و به خصوص حجم صادرات میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی هم به شکل محسوسی بالا رفته و از قرار معلوم بخشی از ارز حاصل از صدور پتروشیمی هم برخلاف گذشته روانه بازار شده. این از عامل اول. عامل دوم بهبود جو روانی در فضای بین‌المللی ایران هست، با امیدواری‌های بیشتری که پیدا شده بر سر پیشروی به سوی توافق نهایی در روابط ایران و پنج به علاوه یک و احتمال رفع بیشتر تنش‌ها بین ایران و آمریکا. در این میان عامل سومی هم وجود داره و اون پایین اومدن تقاضا هست در بازار ارز، شاید به دلیل نزدیک شدن ماه رمضان.
خب آقای خاوند، از میان همه این عواملی که نام بردید کدوم عامل به نظرتون تاثیر بیشتری داره در اینکه این آرامش نسبی رو در بازار ارز ایران حفظ بکنه؟
من فکر میکنم که مهمترین عامل تاثیرگذار بدون تردید فضای روابط بین‌المللی ایران هست که فعلا جنبه‌های مثبت و امیدوار کننده اون مورد توجه بازیگران بازار ارز قرار گرفته. هم گفتگو بر سر پرونده هسته‌ای ایران در دستاندازهای سخت نیفتاده و هم امکان گفتگوی مستقیم و آشکار بین ایران و آمریکا بیشتر شده. این روزا در رسانه‌های معروف غرب مرتباً از احتمال همکاری ایران و آمریکا برای مهار بحران عراق صحبت میشه. باستا به این صحبت‌ها در تهران پول ملی ایران رو تقویت کرده.
و فکر میکنید که چه عاملی یا عواملی میتونه این آرامش نسبی رو به هم بزنه و بار دیگر قیمت دلار رو افزایش بده؟
مهمترین عامل احتمالی برهم زننده تعادل فعلی به بنبست رسیدن گفتگوهای با گروه 5 به علاوه 1 است و یا کشیده شدن بحران عراق به مسیرهای خطرناک و غیر قابل پیش بینی. بعضی‌ها منتظرند بعد از ماه رمضان با از سر گرفته شدن سفرهای خارجی دلار گرونتر بشه، ولی در ورای همه این حرفا تردیدی نیست که با نرخ تورم بالا زمینه برای افزایش قیمت دلار خود به خود فراهم میشه، مگر اینکه بخوان مثل گذشته قیمت دلار رو به صورت مصنوعی پایین نگه دارن که این کاری هست بسیار نادرست از لحاظ منطق اقتصادی.
گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس. این روزها خبرهای حاکی از جیره‌بندی آب در کرج و مشهد بوده، اما مقام‌های مسئول در شرکت آب و فاضلاب یکی در میون این خبرها رو تکذیب کردن و گفتن که اساساً چنین برنامه‌ای در دستور کار شرکت آبفا نیست. خانم الهه روانشاد همکارم گزارشی تهیه کرده از تناقض‌های خبری که این روزها درباره جیره‌بندی آب می‌شنویم.
در ماه‌های اخیر آنچه که تنش آبی نام گرفته در مرکز توجه مسئولان بوده و طلب استمداد از شهروندان برای هدر ندادن آب و تغییر الگوی مصرف نیز مدت هاست که ادامه داشته و خبرها حاکی از آغاز جیره‌بندی آب در کرج و مشهد بوده. اما خبرگزاری فارس روز جمعه از حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران آبفا نقل کرده است که برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب وجود ندارد، اما همزمان گفته است که عاجزانه از مشترکان می‌خواهیم که 10-15% صرفه‌جویی در مصرف آب را سرلوحه کار خود قرار دهند. حمیدرضا جانباز گفته است که در کلان شهرها هیچ برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب ندارند و آنچه این روزها از مشهد و کرج به عنوان جیره‌بندی آب گزارش شده بود را تنها به دلیل مشکلاتی در خطوط آبرسانی خوانده و وقوع حوادث را عامل آنها بیان کرده است. مدیر عامل شرکت آبفا تأکید کرده است، نقل قول مستقیم، آنچه که وزارت نیرو و شرکت آبفا بارها اعلام کرده و بر آن تأکید کرده است این است که نوبت بندی و جیره بندی آب برنامه ریزی شده در کشور نداریم، پایان نقل قول. به رغم گزارش خبرگزاری فارس، اما خبرگزاری مهر همزمان روز جمعه از حضور شاهین پاکروح، معاون هماهنگی و پشتیبانی همان سازمان آبفا در جمع خبرنگاران خبر داده و از قول او نوشته است که جیره‌بندی آب در 12 کلان شهر ایران آغاز شده است. او از جمله از تهران، کرج، همدان، مشهد و اصفهان یاد کرده و گفته است در کرج روزهای جیره‌بندی آغاز شده است. شاهین پاکرو به مهر گفته است که ایران با بحران کم آبی مواجه است و اگر مردم مدیریت مصرف آب را رعایت نکنند و دست کم 10% در مصرف آب شرب صرفه‌جویی نکنند، با افزایش دمای هوا بر دامنه مشکلات باز هم افزوده خواهد شد. او گفت جیره‌بندی به دنبال بروز خشکسالی و کاهش بارندگی ها و در گرفتن بحران آب در کشور صورت می‌گیرد. او از شهروندان خواسته است که مدیریت مصرف آب را به کار بندند. همزمان فعالان و کارشناسان محیط زیست مدیران را به عدم مدیریت صحیح منابع آب متهم می کنند و از آنها می خواهند که مدیریت آب را به کار بندند. پیام دهقان نصیری، کارشناس آب در ایران:
تنش آبی ما ناشی از کمبود آب نیست، ناشی از بحران مدیریته. فرایند تخصیص آبمون بایستی یک انقلاب، یک جراحی بزرگ بکنیم تا بتونیم این معضل رو حلش بکنیم. مسئله آب در شهرها مسئله، اسمشو بذاریم، مسئله سیاسی یا اجتماعیه، چون بحران سیاسی ایجاد میشه و اینها میخوان هر طوری شده این بحران رو جلوگیری بکنن، در صورتی که مسئله رو جدی نمیگیرن. اینجوری در بخش کشاورزی اساسا، چون خود اون بخش سنتی است، مسائلش بسیار بغرنجه. اگه قرار ورود پیدا بکنن و بگن که مسئله آب رو باید تو بخش کشاورزی حل بکنیم، دعواهای بین ارگانی پیش میاد، چون آب متولیش وزارت نیروه، بخش کشاورزی وزارت کشاورزی متولی میشه. بعد این وسط هر کدوم داره ساز خودشو میزنن بدون اینکه نگاهی فرابخشی داشته باشن به مسئله. خاطر همین برای اینکه این دعواها خیلی بالاست، با بیان اینکه حالا بخش شور ما مسئله داره، موضوع رو منتفی میکنه.
از سوی دیگر حمید چیتچیان وزیر نیرو با چند روحانی برجسته در قم دیدار کرده است. به گزارش مهر مسئله کمبود یا همان تنش آب در این دیدارها مطرح بود است. آیت الله گلپایگانی، سعیدی، مکارم شیرازی، محمد یزدی و آیت الله شاهرودی از جمله روحانیونی بودند که وزیر نیرو با آنها در قم ملاقات کرد. آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم در این دیدار گفته است که در اسلام به ویژه به مسئله حیاتی آب که از نیازهای نخست انسان است توجهی ویژه شده است. او گفت که تصور بر این است که آب به سادگی به خانه هایمان میرسد، هرچند که این گونه نیست و بر اثر بی‌مبالاتیان را هدر میدهیم. او به وزیر نیرو گفت شما مسئولان به منظور اصلاح وضعیت موجود از آخرین فنون علمی استفاده کنید و ما هم در مسائل تبلیغی و شرعی این هدف را دنبال میکنیم. همه روحانیونی که وزیر نیرو با آنها دیدار کرد هر یک به گونه‌ای بر لزوم مدیریت آب به وسیله مسئولان و تغییر الگوی مصرف و عدم اسراف تاکید کردند. آیت الله محمد هاشمی شاهرودی گفت در چند سال آینده بحران آب جدی‌تر از بحران نفت خواهد شد. او خواهان پیگیری وزارت نیرو در راستای اجرای طرح‌های بزرگی چون آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان شد.
شنونده یه گزارش الهه روانشاد بودید. کوه دماوند که بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قله آتشفشانی آسیا به شمار می رود، هرچند که از سال 1381 به عنوان اثر طبیعی ملی در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر حفاظت محیط زیست قرار گرفته، ولی با خطراتی مواجهه. روز جمعه تعداد زیادی از حامیان محیط زیست در شهر رینه گرده هم اومدند و ضمن برگزار کردن جشن باستانی تیرگان به مسائل حفاظت از دماوند نیز پرداختند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست ابتدا از دلیل زود هنگام برگزار شدن جشن تیرگان پای دماوند از او پرسیده. بشنویم از زبان اسماعیل کهرام.
ما که میگیم 13-14-15 جشن تیرگان 14 همه، منتها ما میخواهم یه جوری برگزار بکنیم که روز تعطیل بخوره، مثلا جمعه و یا پنجشنبه. ولی امسال چون مصادف با ماه رمضان هست، لذا برگزار کنندگان جشن که بچه های مازندران و تهران هستن، اینها تصمیم گرفتن که یه هفته این جشن رو جلو بندازن تا برخوردی ما ماه رمضان نداشته بشه یا از طرفی روز جمعه ای باشه که انشالله بندون وقت بکنن و بیان کمان که وقت کردن و آمدن و همه ما خوشحال کردن.
خب پس جشن باستانی تیرگان رو برای مصادف نشدن با ماه رمضان یک هفته زودتر برگزار کردید، اما آیا این گرد همایی علت دیگه ای هم داشت؟
از همه خدمت شما بگم که من پر از احساسات بسیار سرخوش هستم، به خاطر اینکه واقعا این بزرگترین تجمع محیط زیستی است که من در ایران و یا جایی در دنیا دیدم تا به حال. حدود 6 یا 7 هزار نفر از هموطنهای ما آمدن دانشگاه پیام نور در شهر رینه. رینه رو شما شاید به اسم رینه میشناسید، به اسم بنبست هست، راه نیست و پای کوه دماوند هست و از این شهر زاویه های دیدار کوه دماوند به راستی زیبا و شگفت‌انگیز است. این تجمع هموطنان در سالن دانشگاه پیام نور این بود که ما هر ساله در نیمه های تیر ما جشن تیرگان رو ما برگزار میکنیم. جشن تیرگان به این دلیل هست که ما در قدیم این جشن رو برگزار میکردن و ایرانی ها به هم آب میپاشیدن برای روشنایی و طهارت و غیره. ما این رو متصل کردیم به حفاظت از کوه دماوند. ببینید کوه دماوند بزرگترین ارتفاع یوراسیا و یا اروپا و آسیا هست و این کوه دارای ارزش های اکولوژیکی و محیط زیستی و نیز دارای ارزش فولکلوریک و قدیمی و باستانی هست. دلیل این جشنی که ما امروز داشتیم بزرگ داشت کوه دماوند هست، به تمام نعمتهایی که به ما میده، با آبی که به ما میده، با چراگاه‌هایی که میده و با اون همه صلابت و زیبایی که همیشه کوهنوردها ازش استفاده کردن. منتها با کمال تأسف کوهنوردی بدون ضابطه از طرفی، چرای بی‌رویه از طرف دیگه و معدنکاوی پوکه علل خصوص موجب شده که بدن کوه دماوند رنجور هست و برای توجه مسئولین و مقامات و نیز جلب توجه مردممون و NGO ها، سمن ها، سازمان های مردم نهاد که در این زمینه فعالیت میکنن، ما تصمیم گرفت که چنین روزی رو برگزار کنیم. هر سال با شکوه‌تر از سال قبل، این سال با حدود 6 یا 7 هزار نفر از هموطنان ما برگزار شد. موسیقی محلی از تمام ایران ما داشتیم و شما بایستی که اشک شوق رو در چشم تمام این عزیزان ما می‌دیدی و باور بکنید که ایرانی ها امروز برای یک نماد با ارزش اکولوژیکی و نماد باستانی مانند کوه دماوند چقدر ارزش قائل هست.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که شنبه هفتم تیر ماه 1393 ده ثانیه 40 ثانیه هستش که از 30 دقیقه بامدادش گذشته. برگردیم به خبرها و جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان رو از جمشید زند بشنم.
با سلام. ارتش آمریکا پرواز پهپادهای نظامی آن کشور بر فراز آسمان بغداد را تایید کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، گزارش داده است که در یکی دو روز اخیر چند پهپاد مسلح آن کشور برای دفاع از نیروهای آمریکایی و دیپلمات‌های مقیم بغداد به پرواز درآمدند. به گفته این مقام آمریکایی، پهپادها و جنگنده‌های ارتش آن کشور روزانه حدود 30 تا 35 عملیات تجسسی در منطقه انجام می‌دهند. پیش از این جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، استفاده از پهپادهای نظامی را یکی از گزینه‌های مورد بررسی برای مقابله با شبه نظامیان داعش ذکر کرده بود. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، خروج نیروهای پیشمرگه از منطقه کرکوک را رد کرد و گفت موقعیت کرکوک اکنون تثبیت شده است. آقای بارزانی در یک کنفرانس خبری مشترک با ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، که سفری یک روزه به اربیل رفته بود، این موضع خود را اعلام کرد. در اوایل هفته گذشته نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در واکنش به پیشروی نیروهای داعش و به درخواست دولت عراق برای حفاظت از کرکوک وارد منطقه شدند. چند روز پیش هم آقای بارزانی احتمال جدایی کردستان عراق و اعلام استقلال را مطرح کرد. آیت الله علی سیستانی از همه رهبران سیاسی عراق خواست در مقابل خطراتی که یک پارچگی عراق را تهدید می‌کند متحد شوند. خبرگزاری فرانسه تأکید کرده است که آیت الله سیستانی از اعتباری ویژه و فراتر از همه سیاستمداران عراقی برخوردار است. روسیه در واکنش به امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا تهدید کرد که این امر عواقبی جدی در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، گریگوری کاراسین، معاون وزارت خارجه روسیه، در این حال تأیید کرد که امضای توافقنامه حق هر کشور مستقلی است. از سوی دیگر سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز هشدار داد که اگر این توافقنامه به منافع اقتصادی روسیه لطمه بزند، روسیه واکنش نشان خواهد داد و تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از اقتصادش انجام خواهد داد. ژان کلود یونکر، نخست وزیر سابق لوکسانبورگ، به عنوان رئیس جدید کمیسیون اروپایی انتخاب شد. رئیس فعلی این کمیسیون هوزه مانوئل باروسو است که دوره خدمت او امسال به پایان میرسد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، از مخالفان سرسخت ژان کلود یونکر است و پیش از این تهدید کرده بود که در صورت انتخاب او، بریتانیا ممکن است در عضویت خود در اتحادیه اروپا بازنگری کند. قرار است در نشست آینده سران اتحادیه اروپا تعداد دیگری از مسئولان ارشد این نهاد اروپایی انتخاب شوند. کمیسیون اروپایی وظیفه تدوین و ارائه قوانین جدید به پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و پس از تصویب این قوانین بر اجرای آنها از طرف کشورهای عضو نظارت می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که بخش دیگری از پول‌های بلوکه شده ایران را دریافت کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که 550 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران بابت بدهی‌های هند از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز شده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو ایران در 8 قسط حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده‌اش در کشورهای مختلف جهان را دریافت می‌کند. و نرخ تورم 12 ماهه در خرداد ماه به 26.2% رسید که بیش از 2% کاهش نسبت به اردیبهشت را نشان می‌دهد. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گزارش داده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه هم 14.7% بود که 2.5% کمتر از اردیبهشت ماه است.
سپاسگزارم از جمشید زند. پایان بخش این مجله نیمه شب، مجله رادیویی جامعه است که فهیمه خضر هیدری همکارم در اون به مسائل و موضوعات شهری و اجتماعی میپردازه. همچنین میتونید برای خواندن و آگاه شدن از آخرین و تازه‌ترین تحولات ایران و جهان سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که همین لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم با درخواست آیت الله سیستانی برای تعیین نخست وزیر جدید عراق تا سه‌شنبه به روز شده. از اینکه ما رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. دارم براتون شنبه و هفته ای امن و آرام آرزو میکنم. جامعه
سلام به شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر هیدری هستم. در یک عصر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا با شما همراه خواهم بود. در این برنامه نگاه می‌کنیم به هفته پرماجرای مجلس شورای اسلامی در ایران که نمایندگان در اون رویکردی اجتماعی رو به نمایش گذاشتند. حسن روحانی میگوید اینها همه از بیکاری است. رئیس جمهوری ایران پس از آنکه گروه‌های تندرو و اصولگرا درباره وضعیت کشور اعلام دلواپسی کردند، پشت تریبون رفت و گفت اینها توهم است. آقای روحانی گفت این گروهی که مدام غصه دین و دنیای مردم را می‌خورند، کاری از پیش نمی‌برند.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، دچار توهماتن، مداوم غصه دین و آخرت مردم میخورن، نه دین رو میدونن چیه نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش غصه میخورن. برا
کمی بدتر اما هنگامی که کار نگرانی به صندلی‌های نهاد قانون‌گذاری کشور رسید، تصویب کلیات طرح پرحاشیه و واکنش افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور نشان داد که اینطور هم که رئیس جمهوری میگوید نیست و نگران‌ها اگر در مجلس باشند میتوانند با تصویب و تغییر قوانین بر روند زندگی فردی و اجتماعی شهروندان اثر بگذارند. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در ایران بیش از همیشه رویکرد اجتماعی داشت. از یک سو نمایندگان کلیات طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن اقدام برای پیشگیری از بارداری از راه وازکتومی و توبکتومی جرم تلقی می شود و مجازات زندان در پی خواهد داشت، و از سوی دیگر برای اولین بار در تاریخ مجلس پای ساپورت پوش زنانی که پوشششان در برابر ارزش‌های ایدئولوژیک و حکومتی تعریف شده به صحنه علنی باز شد. 106 نماینده مجلس در برابر مخالفان خود ایستادند و گفتند 2 تا 5 سال حبس برای مردان و زنانی که خود را عقیم می کنند لازم است. تصمیم و تصویبی که ابعاد حقوقی آن همچنان زیر پرسش است. محمد اولیایی فرد حقوقدان در این بحث به ما میپیوندد.
مجازات پیشبینی شده در این طرح مستند شده به ماده 624 قانون مجازات اسلامی که در مورد سخت جنین هستش. اینجا دو تا مشکل عمده وجود داره. اولا که موضوع ماده 624 قانون مجازات اسلامی سخت جنین هستش، در حالی که موضوع این طرح عقیم‌سازی هستش و اینها فاصله زیادی با هم دیگه دارن. ثانیاً در ماده 624 قانون مجازات اسلامی پزشکی که عمل سقط جنین رو انجام بده مجازات میشه، در حالی که در این طرح اصولاً در ماده 1ش مشخص است که پزشک مجازات میشه یا زن یا شوهر. دوم این که در واقع هر جرمی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باید داشته باشه، ولی در این طرح عنصر معنویش قابل درک و قابل تعریف نیست. سوم این که مجازات پیشبینی شده در این طرح منافات داره با سیاست حبس‌زدایی که قوه قضاییه اعلام کرده و اون پافشاری میکنه. و چهارم این که تصویب این طرح در واقع مغایرت داره با اصل احترام به حریم خصوصی و شخصی. و در آخر همونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده، چنانچه این طرح هزینه برای دولت داشته باشه مخالف اصل 75 قانون اساسی است.
علاوه بر پرسش‌های حقوقی که طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت آنها را بی‌پاسخ گذاشته، اینطور که حسین قاضیان جامعه شناس ارزیابی می‌کند، متن طرح هم ابهامات و نقاط تاریکی دارد.
تبلیغات در این زمینه محدود شده و اقدامات در این زمینه، که منظور از اقدامات طبیعتاً راجع است به مؤسسات و مراکزی که این کارها را انجام میدن، نه لزوماً اشخاصی که مبادرت به این کارها میکنن. هرچند که واقعا مرز دخالت در امور شخصی وقتی که پای قانونگذاری در میاد فوق‌العاده دشواره تعیینش، ولی در این حال اگر چنین چیزی باشه و مراکز ازش منع بشن و همطور تبلیغ و عملش ممنوع بشه، باید احتمال داد که یکی از آثارش وجود اقدامات غیرقانونی در این زمینه، یعنی به صورت پنهانی و بنابراین آسیب‌های اجتماعی و سلامت رو با خودش به بار میاره. شاید یه بخشیش هم به یک نوع توریسم محدود پزشکی برای انتقال خارج از کشور کمک کنه، ولی میدونیم که دایرش احتمالا خیلی محدود خواهد.
آقای غازیان از آسیب‌های بهداشتی میگوید که چنین شکلی از اعمال محدودیت به دنبال خواهد آورد.
آمار وزارت بهداشت سلامت نشون میده که حد اکثر چیزی حدود 3% از کسانی که اقدام به پیشگیری میکنن از روش‌های پیشگیری دائمی یعنی عقیم سازی مثل توبکتومی و وازکتومی استفاده میکنن. بنابراین گستره مردمی که تحت تأثیر این موضوع قرار میگیرن فوق‌العاده اندک هست و در مورد اون کسانی هم که اندک هست باید این رو توجه کرد که خب تا به حال این خدمات به صورت رایگان از جانب دولت ارائه می شده. حالا قراره که این خدمات ارائه نشه، مثلا خیلی از خانه های بهداشت وسایل پیشگیری مجانی در اختیار قرار می دادن، اما حالا خب همه اینا برداشته میشه و زنان به ویژه و البته مردان باید به دنبال روش های پیشگیری دیگه باشن، ولی از اون جهت که اغلب افرادی که دنبال پیشگیری هستن روش های غیر دائمی استفاده میکنن، این طرح روشون چندان اثری نخواهد گذاشت. اونایی که به دنبال پیشگیری دائمی هستن طبیعتاً تحت تاثیر قرار میگیرن و همونطور که گفتم حد داده میشه که برای بخشش پنهان میشه و به ترتیب به بازار سیاه به اصطلاح میره و همون اتفاقی که در دهه 60 و 70 جن اتفاق افتاد اینجا هم ممکنه رخ بده، یعنی ما با مسائل سوء بهداشتی و پزشکی روبرو بشیم.
بسیاری از ناظران و منتقدان اجتماعی این اقدام نمایندگان مجلس را تلاش برای دخالت ایدئولوژیک بیشتر در زندگی شخصی و حوزه خصوصی شهروندان ارزیابی کردند، چیزی که پیش از این آقای روحانی هم درباره آن تذکر داده بود.
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن، به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
با این حال ما نمایندگان در مجلس روی کرده دیگری دارند. هفته گذشته نمایندگان با آوردن موضوع حجاب زنان به صحنه علنی مجلس و نمایش لباس و ظاهر زنانی که از آنها با عنوان ساپورت پوش یاد میشد، بار دیگر بر مواضع خود اصرار کردند. علی مطهری نماینده اصولگرا در خط مقدم ایستاد و خواستار برخورد جدی با زنانی شد که به گفته او بد حجاب هستند.
فقه اسلامی تکلیف ما را مشخص کرده و گفته است که آن مرتبه از امر معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است.
وزیر کشور دولت آقای روحانی هم که به خاطر آنچه بی‌توجهی به موضوع حجاب و عفاف خوانده می‌شد به مجلس آمده بود، در پاسخ از 22 دستگاهی گفت که موضوع حجاب را در ایران دنبال می‌کنند. مجلس در هفته گذشته یک کارت زرد به خاطر پوشش زنان به وزیر کشور داد و کلیات یک طرح را تصویب کرد، دو اقدامی که منتقدان آنها را هجوم هرچه بیشتر به زندگی خصوصی شهروندان می‌دانند. اما آیا اقداماتی از این دست جامعه را تغییر می‌دهد؟ آیا شهروندان گوش شنوایی برای راهکارهای دستوری از این دست دارند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
با اینجور طرح‌ها مجلس و نمایندگان هستند که نشون میدن گوش شنوایی ندارن به اتفاقاتی که در جامعه رخ میده. برای اینکه حتی اگر کسانی که این طرح رو پیشنهاد کردن هدفشون رو میخواستن دنبال بکنن که عبارت باشه از افزایش جمعیت، راه اشتباهی رو رفتن، چون این که مردم نرخ زاد و ولد رو کاهش دادن ناشی از این نبوده که از روش‌های عقیم‌سازی دائمی استفاده میکنن که این در مخواد جلو اون رو بگیرن. موضوع کاهش جمعیت در ایران ناشی از دو تا امر عمده بوده، یکی کاهش نرخ ازدواج و دیگری کاهش تمایل به فرزند بیشتر. یعنی اینطور هم نیست که خانواده فرزند نخوان داشته باشن، بلکه اون تعداد از فرزند هنرمندانی رو که دنبال کنندگان این طرح ها دنبالشون هستن نمیخوان داشته باشن و اونا اغلب از روش های پیشگیری غیر دائمی استفاده میکنن و بنابراین این طرح رو اونا اثر نمیذاره. این معنیش اینه که نمایندگان ذهن و چشم و گوششون رو بستن به روی واقعیات و همونطور که مرکز پژوهش های مجلس هم اعلام کرده واقعا این طرح نسبت به واقعیاتی که در جامعه میگذره نابیناست. کسی مجلس رو و هویتش رو دیگه جدی نمیگیره. این طرح هم باعث شده که شوخی و استهزاء مجلس و طرح‌ها و نمایندگان افزایش پیدا بکنه.
در غروب جمعه من فهیمه قزه‌ای‌دری سپاسگزارم از شما که با برنامه جامعه رادیو فردا همراهی کردید. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.